زود است که از کاروان رمضان بانک الرحیل بشنویم. کم کم زمان پاداش فرا می رسد و اندک اندک جشن جایزه ها برگزار می گردد. دعا می کنیم در این ضیافت نور و در این جشن جایزه ها بهترین جایزه ها را نصیب شوید. هنوز فرصت ها محو نشده است. باید به اجر و پاداش رمضان فکر کرد. و ویژان که می دانیم نور رمضان کوه گناهان را ذوب و خرمن معصیت ها را می سوزاند. باید این لحظه های پر از فیض و برکت را مغتنم شمارد.
رمضان اسمی از اسماء الهی است و هیچ یک از اسماء خداوند خالی از خیر و برکت نیست، ولی رمضان ماهی است که اول آن رحمت، میانش خیر و برکت و روزهای پایانیش اجر و پاداش و بخشایش است.
شما که همراه برنامه روی موج جوانی بودین، طاعت و عبادتتان قبول باشه و لطفاً ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. موفق و شاد باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
لطفاً ماسک را هم فراموش نکنین. خداوند یار و مددکارتان.
تشکر میکنیم از همکاران گرامیمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. شما عزیزان میتوانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها. در توییتر پارس توده آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارس توده آندرلاین دری، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. خب تا لحظاتی دیگر همکارانم آماده هستند که بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما شنونده های گرامی برسانند. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
کشته و زخمی شدن حدود 1600 کودک در افغانستان بر اثر حملات هوایی آمریکا و ناتو. مشاور امنیت ملی افغانستان: جنگ جاری طالبان برای کسب قدرت است. و استقبال قطر از گفتگوی ایران با کشورهای منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مؤسسه اقدام در خصوص خشونت مسلحانه اعلام کرد حدود 1600 کودک در افغانستان در 4 سال گذشته بر اثر حملات هوایی آمریکا و ناتو کشته و یا زخمی شدند. پایگاه اینترنتی آنتیوار اعلام کرد در این گزارش اطلاعاتی که پیشتر سازمان ملل متحد منتشر کرده بود بررسی و مشخص شده که بین سالهای 2016 تا 2020 میلادی در افغانستان 3977 غیر نظامی در حملات هوایی کشته و یا زخمی شدند و از این تعداد 1598 نفر کودک بودند که 785 نفر کشته و 813 نفر زخمی شدند. این گزارش افزود بیش از 50% از کشته‌ها و زخمی‌های غیر نظامیان در افغانستان به سبب حملات آمریکا و شرکای ائتلافی‌اش در ناتو بوده و بقیه کشته‌ها و زخمی‌ها نیز با همراهی نیروهای تروریست آمریکایی تقویت شده است. طبق این گزارش تعداد بمب‌هایی که آمریکا از سال 2018 تا 2019 میلادی در افغانستان استفاده کرده نسبت به سال 2011 زمان اوج فرو ریختن بمب‌های آمریکا افزایش را نشان می‌دهد. نیروی هوایی آمریکا سال 2019 مسئول کشته و زخمی شدن بیش از 2/3 کودکان افغان در حملات هوایی بوده است. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به تشدید درگیری‌های اخیر این کشور اعلام کرد که جنگ جاری طالبان برای کسب قدرت است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت طالبان در هفته گذشته حملات گسترده‌ای را با هدف سقوط 7 ولایت آغاز کرده و تاکنون راه به جایی نبرده است. وی با اشاره به افزایش درگیری‌ها در افغانستان اظهار داشت که طالبان قابلیت صلح را ندارند و تلاش می‌کنند تا قدرت را از مسیر زور به دست آورند، اما اوضاع این کشور رو به بهبود است و طالبان نیز در چند ولایت شکست خورده است. مشاور امنیت ملی افغانستان تأکید کرد جنگ طالبان مشروعیت نیست و این گروه برای کسب قدرت تلاش می کند. محب با این حال اظهار داشت که طالبان یک واقعیت در افغانستان است و دولت می خواهد که این گروه در کنار سایر مردم با طور صلح‌آمیز زندگی کند. وای پیش از این نیز به تلویزیون یک افغانستان گفته بود که در صورت شکست مذاکرات صلح با طالبان، دولت آمادگی هر سناریویی را دارد، اما صلح از طریق مذاکره برای دولت اولویت دارد و تمام تلاش‌هایش را برای موفقیت گفتگوها متمرکز کرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین تأکید کرده بود که برخی کشورها منافع خود را در تداوم جنگ افغانستان می‌بینند و این سبب بی‌ثباتی کشور است. درگیری‌های شدید در ولسوالی‌های ولایت هرات نگرانی‌های زیادی را در بین مردم این مناطق ایجاد کرده است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
مقام‌ها در فرماندهی ارتش 207 ظفر در غرب کشور از کشته شدن 12 تن از طالبان مسلح در نبردهای جاری در ولسوالی‌های شرقی هرات خبر داده و تأکید کردند. طالبان توان مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی را ندارند و محکوم به شکست هستند. در خبرنامه‌ای که این پایگاه ارتش به رسانه‌ها فرستاده آمده است، شب گذشته در یک عملیات نظامی نیروهای ارتش در بازار ولسوالی اوبی در 90 کیلومتری شرق هرات دست کم 12 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. فرماندهی نیروهای ارتش در هرات در این خبرنامه گفته است اجساد مخالفان مسلح دولت در بازار ولسوالی باقی مانده و این گروه از مردم خواسته است که اجسادشان را به محل حضور نیروهای طالبان انتقال دهند، اما شهروندان ولسوالی اوبی این خواست طالبان را نپذیرفتند. در خبرنامه از تلفات نیروهای ارتش در این درگیری چیزی گفته نشده است و در مقابل هم گروه طالبان در مورد این خبر واکنشی نشان ندادند. بیشتر از یک ماه است که ولسوالی اوبی به یکی از ناامن‌ترین ولسوالی‌های هرات تبدیل شده که ساکنین این ولسوالی سرسبز ولایت هرات تقریبا همه روزه شاهد درگیری‌های خونین بین مخالفان مسلح دولت و نیروهای مشترک امنیتی می باشند. گزارش های نیز از این محل وجود دارد که افراد وابسته به گروه طالبان در چند صد متری ساختمان ولسوالی اوبی حضور نظامی دارند و براحتی رفت و آمد می کنند. در همین حال از ولسوالی شندن در جنوب ولایت هرات نیز خبر می رسد که در درگیری بین نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان در این ولسوالی 8 تن از اعضای این گروه کشته شده و یک قمندان مشهورشان هم زخمی شده است. پایگاه ارتش در خبرنامه اعلام کرده که در جریان درگیری در ولسوالی شندند ولایت هرات این تلفات بر طالبان وارد شده و 3 تن دیگر هم جراحت برداشتند. در خبرنامه آمده که در یک حمله هوایی در این ولسوالی که بر اثر آن یک پایگاه طالبان منهدم شده است، دست کم 5 تن از افراد وابسته به طالبان نیز به قتل رسیدند. فرماندهی ارتش در غرب افغانستان همچنان گفته طالبان در این قرارگاه طرح حمله بر تاسیسات نظامی و دولتی را سازماندهی می‌کردند و به محلی برای تجمع آنان تبدیل شده بود. گروه طالبان اما تاکنون در خصوص پخش این خبرنامه از سوی پایگاه 207 ظفر در ولایت هرات چیزی نگفته است. درگیری‌های شدید طی 10 روز گذشته در این ولسوالی جنوبی هرات که غرب افغانستان را به ولایت‌های جنوبی کشور وصل می‌سازد، نگرانی‌های زیادی را در بین ساکنین این ولسوالی به وجود آورده است. در این منطقه تقریبا هر شب صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین آرامش را از مردم می‌گیرد و تلفات و خساراتی را به طرفین درگیری و همچنان افراد غیر نظامی وارد می‌کند. فعالان حقوق بشر در هرات اما وضعیت ناهنجار موجود در ولسوالی‌های اوبه، پشتون زرغون، چشت، غوریان، شندند و گلران ولایت هرات را ناهنجار توصیف کرده و هشدار دادند که اگر به این ناامنی‌ها خاتمه داده نشود، زندگی و دارایی افراد غیر نظامی در حال خطر است. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. در حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغانستان ضد طالبان در مربوطات ولایت ننگرهار، 30 عضو این گروه کشته و زخمی شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
طالبان مسلح مخالف دولت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح گردید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید شب گذشته نیروهای امنیتی حملات هوایی و زمینی را بر طالبان مسلح مخالف دولت در مناطق توتو و گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن به گفته موصوف 19 تن طالبان مسلح مخالف دولت کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشته است. و همچنان سلاح و مهمات آنان نیز تخریب و از بین برده شده است. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت نیروهای امنیتی 9 حلقه ماین‌های ضد وسایط که از سوی طالبان در مسیر رفت آمد مردم جسدی شده بود کشف و از بین برده است. گروه طالبان در این مورد بر رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. سخنگوی والی ننگرهار افزود نیروهای ویژه امنیتی ملی در دو اقدام جداگانه در نواحی ششم و نهم شهر جلال آباد دو تن افراد داعش همراه با اسناد و مدارک جرمی و همچنان مسئول استخبارات طالبان به نام شریف الله مشهور بخاری همراه با یک تن از همکارانش بازداشت نموده است. وی افزود فردی بازداشت شده که به جرم خویش اعتراف نموده، علاوه از انجام امور استخباراتی برای طالبان، مسئولیت جابجا نمودن ماین‌ها را نیز بر عهده داشت که برای انجام این کار از رانندگان وسایل ترانسپورت شهری نو رکشا در داخل شهر جلال آباد استفاده می نمود. وی گفت فرد بازداشت شده برای به دست آوردن معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما به خبری که همینک به دست ما رسیده توجه بفرمایید. منابع امنیتی اعلام کردند که بر اثر وقوع انفجار در منطقه شیعه‌نشین شهر کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. منابع محلی از وقوع چندین انفجار پیاپی در دشت برچی منطقه شیعه‌نشین واقع در غرب کابل خبر میدهند. شاهدان عینی بر رسانه‌ها میگویند که این انفجارها در نزدیکی لیسه سید الشهدا رخ داده است. گفته می شود که بر اثر این انفجار 12 کشته و 25 تن زخمی شدند و به شفاخانه محمد علی جناح انتقال داده شده و جزئیات بیشتری از این خبر تا هنوز به دست ما نرسیده و در تلاش هستیم تا خبر تکمیلی را تقدیم حضورتان کنیم. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. گروه طالبان ادعا کرد 65 نظامی افغان را از زندان آزاد کرده است. با گزارش خبرگزاری شفاخانه افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان امروز گفت این 65 زندانی نظامی افغان با مناسبت ماه رمضان از زندانی در ولایت بغلان آزاد شدند. مقامات و مسئولان امنیتی افغانستان تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکردند. وزیر خارجه قطر تاکید کرد دوحه از گفتگوهای ایران با کشورهای منطقه استقبال می‌کند. با گزارش امروز نشره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اظهار داشت دوحه از هر گونه گفتگویی که روابط میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت کند استقبال می‌کند، زیرا معتقد است این گفتگوها در مسیر برقراری صلح انجام می‌شوند. وزیر خارجه قطر در واکنش به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر وساطت دوحه میان ایران و آمریکا نیز گفت وساطت دوحه میان ایران و آمریکا صحت ندارد، البته دوحه امیدوار است که توافق وین موفقیت آمیز باشد. رئیس جمهور آمریکا با وجود اینکه تیم مذاکره کننده ایران در وین بارها بر عزم جدیشان برای تامین منافع ملت ایران تاکید کردند، گفت از نظر وی ایران در مذاکرات وین برای احیای برجام جدی است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست خبری ضمن اذعان به جدیت ایران در مذاکرات وین اعلام کرد میزان جدیت ایران و اینکه چه کارهایی را حاضر است انجام دهد داستان متفاوتی است. در همین حال سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران پنجشنبه گذشته پس از دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه امیدواریم بتوانیم در زمان کوتاه‌تری مسائل را به سرانجام برسانیم گفت اولویت اول در مذاکرات تامین منافع ملت ایران است. عراقچی با بیان این که اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را هم نخواهیم داد و با دقت کار خود را انجام می‌دهیم افزود البته مشکلاتی وجود دارد که بعضاً مشکلات جدی است که باید از طریق پیدا کردن راه‌های مذاکراتی حل و فصل شود. جلسات اخیر کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اعمال شده آمریکا در حال برگزاری است. دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام از دیروز در وین آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است شرط بازگشت به گام‌های تعلیق شده در برجام لغو همه تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا است. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برجام هم گفت فوریت قطعی برای به سرانجام رساندن گفتگوها احساس می‌کند و خوشحال است که می‌بیند ایران و آمریکا نیز همین احساس را دارند. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز تصریح مذاکرات احیای برجام را خواستار شد. مورا که به عنوان نماینده بروکسل در مذاکرات وین حاضر شده است، در پیامی توییتری نوشت چهارمین دور از مذاکرات وین را برای احیای برجام برگزار کردیم. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه نوشت ضرب الاجل وجود ندارد، ولی به عنوان یک هماهنگ کننده فوریت قطعی را احساس می‌کنم. زمان به نفع ما نیست. خوشحالم که می‌بینم تمام نمایندگان از جمله ایران و آمریکا می‌گویند که همین احساس را دارند. مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق برجام را رکن کلیدی دیپلماسی و نظام چند جانبه گرایی خواند و از تلاش‌ها برای احیای آن پس از خروج یک جانبه آمریکا استقبال کرد. فدریکا موگرینی در نشست مجازی شورای اتلانتیک گفت در سال 2015 اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی توانستند تا به توافق هسته‌ای ایران که به تعبیر من یکی از ارکان کلیدی دیپلماسی و نظام چند جانبه گرایی است دست پیدا کنند. مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه ما در زمینه دستیابی به این توافق تلاش‌های طاقت فرسایی را متحمل شدیم مدعی شد از طریق برجام توانستیم مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تنش نظامی در منطقه شویم. موگرینی ادامه داد امروز ایالات متحده با دیپلماسی چند جانبه گرایی و میز مذاکره بازگشت تا توافق هسته‌ای ایران احیا شود و همه طرف‌ها از جمله آمریکا با تعهداتشان بازگردند. اتحادیه اروپا هم در تلاش است تا به این روند کمک و تسهیل کند. توافق هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 5+1 و اتحادیه اروپا در سال 2015 به امضا رسید و به موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شد، اما دونالد ترامپ به طور یک جانبه با مشارکت آمریکا در این توافق پایان داد و تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حداکثر علیه مردم ایران اعمال کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده که قصد دارد کشورش را به برجام بازگرداند، اما تا به حال از انجام اقدامات لازم و عملی در این راستا خودداری کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از بررسی مذاکرات وین در نشست مجلس خبر داد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران گفت مجلس فردا با منظور بررسی آخرین تحولات روز به ویژه موضوع مذاکرات وین جلسه غیر علنی خواهد داشت. دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در روز خونین جهانی قدس خواستار توقف فوری جنایات رژیم جعلی اسرائیل شد. حسین امیر عبداللهیان دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با محکومیت جنایات اخیر صهیونیست‌ها در روز خونین جهانی قدس علیه ملت روزدار فلسطین در مسجد الاقصی خواستار توقف فوری جنایات رژیم جعلی و تروریستی اسرائیل و محکومیت این تجاوزات صهیونیستی و توقف نقض سیستماتیک حقوق بشر شد. امیر عبداللهیان با اشاره به مسئولیت انسانی و حقوقی نهادهای بین المللی، مجامع بین المللی پارلمانی و سازمان ملل خواهان توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی شد. دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برافروخته شدن شعله های انتفاضه قدس را برگه دیگری از صفحات مبارزات و اراده ملت فلسطین برای نیل به حقوق مشروع خود خواند و یاری رساندن و کمک به ملت و مبارزین فلسطینی در این مرحله حساس را مهم و ضروری توصیف کرد. امیر عبداللهیان از مجالس اسلامی و جهان و ویژه بین المجالس اسلامی و آسیایی درخواست کرد که به طور ویژه موضوع قدس و مسجد الاقصی را مورد اهتمام قرار دهند. منابع خبری جمعه شب از حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی خبر دادند. بنابر اعلام هلال احمر فلسطین، در حملات شب گذشته نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در قدس اشغالی و منطقه شیخ جراح دست کم 205 فلسطینی زخمی شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. کشته و زخمی شدن حدود 1600 کودک در افغانستان بر اثر حملات هوایی آمریکا و ناتو. مشاور امنیت ملی افغانستان: جنگ جاری طالبان برای کسب قدرت است. و استقبال قطر از گفتگوی ایران با کشورهای منطقه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. مجله نخست خبری را با گزارش از همکارم فیض احمد محمدی آغاز می کنم. در درگیری نظامیان افغان و طالبان در مربوطات ولایت فراه، تلفات و خسارات سنگینی به طرفین وارد شد.
ولسوالی بالابلوک فراه از یک هفته به این سو به محل نبرد بین نیروهای امنیتی و طالبان مبدل شده است. در حملات تهاجمی طالبان و نیروهای امنیتی در این ولسوالی دو طرف تلفات سنگینی متقبل شدند. همچنین نیروهای امنیتی بر حسب لزوم دید وزارت دفاع ملی دو قرارگاهشان را از این ولسوالی تخلیه کرده و در منطقه شاهراه فرارود پایه‌گذاری کردند. پایگاه ارتش دلیل انتقال این بیزها را استفاده مؤثر از قوا علیه تحرکات طالبان و تامین بهتر امنیت شاهراها عنوان کرده است. در خبرنامه که از سوی پایگاه ارتش 207 ظفر منتشر شده آمده است، این بزهای نظامی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه در جهت تامین امنیت مسیر شاهراه نمبر 1 و دوراهی فرارود و حفظ جان و مال باشندگان به گونه بهتر و مؤثر استفاده خواهد شد. دو پایگاه نیروهای امنیتی هم در اثر حملات انفجاری طالبان تخریب شدند و تلفاتی هم به نیروهای امنیتی وارد شده است. منابع محلی در این ولایت میگویند در حال حاضر با وجود حملات سنگین علیه طالبان در این ولسوالی، بیشتر مناطق آن در تصرف طالبان است. با این همه در حملات هوایی روز گذشته نیروهای امنیتی علیه مواضع طالبان در ولسوالی بالابلوک به شمول یک فرمانده کلیدی این گروه 33 عضو گروه طالبان کشته شدند. در خبرنامه دفتر رسانه‌ای ارتش آمده نیروهای هوایی افغانستان در ساحات شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فرا طالبان را هدف چندین ضربات هدفمند هوایی قرار دادند. به نقل از خبرنامه ارتش در این حملات همچنان 27 عضو گروه طالبان زخمی شدند که 3 فرمانده مشهور دیگر طالبان به نامهای ملا عبیدالله، ملا باری و نادر عباس شامل زخمیان این رویداد هستند. طالبان اما تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. از تلفات نیروهای امنیتی هم در این درگیری ها تا کنون چیزی گفته نشده است. با این همه برخی منابع در ولایت فرا میگویند روز گذشته در نتیجه حملات نیروهای هوایی بر دو پایگاه تخلیه شدهشان به جهت هدف قرار دادن طالبان در ولسوالی بالابلوک به افراد غیر نظامی هم آسیب وارد شده است. خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فرا گفت نیروهای امنیتی دو قرارگاه را از ولسوالی بالابلوک منتقل کرده و در منطقه شاهراه فرارود اساس گذاری کردند. با بیان وی روز گذشته برخی از افراد غیر نظامی به هدف جمع‌آوری وسایل باقی مانده نیروهای ارتش به این دو پایگاه هجوم برده بودند که هدف حملات نیروهای هوایی قرار گرفتند. این عضو شورای ولایتی فرا با بیان این که در جمع مردم در این پایگاه طالبان حضور اندکی داشتند و بیشتر افراد غیر نظامی متقبل تلفات شدند گفت این افراد که به خاطر جمع‌آوری وسایل باقی مانده نیروهای ارتش به این پایگاه رفته بودند بیشتر افراد همسو با طالبان هستند. از سوی هم عبدالصمد صالحی عضو دیگر شورای ولایتی فرا وضعیت امنیتی چندین ولسوالی دیگر این ولایت را وخیم عنوان کرده و میگوید در کنار ناامنی در بالابلوک ولسوالی های شیبکو، گلستان و خاکسفید هم از کنترل دولت خارج شدند و طالبان در آن مناطق تسلط کامل دارند. او افزود در ولسوالی بالابلوک وضعیت در حال حاضر نسبتاً عادی شده ولی نیروهای امنیتی چندین قرارگاه را رها کرده و احتمال این وجود دارد که با حملات گسترده‌تر طالبان از این ولسوالی عقب نشینی کنند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
وزارت دفاع آمریکا با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام کرد که حدود 10,750 پیمانکار نظامی این کشور را ترک خواهند کرد. جنرال لیدستین وزیر دفاع آمریکا با خبرنگاران گفت که همه پیمانکاران نظامی و نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. وی تأکید کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد و پیمانکاران نظامی این کشور نیز بر اساس برنامه زمانبندی شده این کشور را ترک خواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین اظهار داشت که نیروهای امنیتی افغانستان بدون حمایت آمریکا در مقابل طالبان با چالش روبرو خواهد شد. کنت فرانک مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز پیش از این اعلام کرده بود کردوی افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور اگر حمایت نشود فرو می پاشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که به نظر برخی کارشناسان آمریکا با دنبال صلح در افغانستان نیست و از راه دور درگیری ها در این کشور را مدیریت خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات افغانستان هم بارها تاکید کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور توانایی دفاع در مقابل تهدیدها را دارد و روند صلح نیز مدیون فداکاری نیروهای امنیتی است. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با عبدالصمد مشتاق استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
محترم عبدالصمد مشتاق استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، آمریکایی ها مدعی هستند که خروجشان با قاعده ادامه دارد، اما بسیاری از آگاهان از این خروج انتقاد میکنند. شما چه فکر میکنین؟
باید عرض بکنم که خروج آمریکایی ها از افغانستان یک خروج نظامی است و این خروج نظامی به معنی خروج سیاسی از افغانستان نیست، اما در عین حال باید گفت که این خروج زود هنگام بوده و خروج مسئولانه نبودند. در شرایطی که افغانستان از لحاظ نظامی در تهدید بسیار جدی قرار دارند و تهدیدات امنیتی خیلی زیاد است، طالبان قوت گرفتن و شکنندگی های سیاسی نظامی فوق‌العاده وجود دارد، در چنین شرایط خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان یک خروج غیر مسئولانه و متناسب با شرایط افغانستان نبوده است.
یکی از مقامات آمریکایی بدترین حالت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را سقوط حکومت به دست طالبان می‌خواند. فکر می‌کنید که طالبان بتوانند حکومت را با داشتن بیش از 350 هزار نیرو شکست دهند؟
مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که خروج آمریکایی پیامد ناگوار برای افغانستان خواهد داشت و از عمده‌ترین پیامدش سقوط حکومت فعلی و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان خواهد بود. من شخصا به این باور نیستم. طالبان درست است که میتونه جنگ‌های فرسایشی را ادامه بدن، اما به هیچ وجه اونا توانایی را ندارن که کاملا قدرت را به صورت مطلق و یک جانبه به دست بیارن. ما در این حال فراموش نکنیم که دولت افغانستان در حال امکانات بسیار وسیعی را در اختیار دارن، ارتش هست و اینجا نیروهای امنیتی هست، نهادهای حکومتی فعال هست و در این حال از لحاظ ذهنی هم بخشی وسیع از مردم افغانستان بالاخره تفکر ضد طالبانی دارن و نیروهای سیاسی فعال هستند. به هیچ وجه زمینه را برای این مساعد نخواهد کرد که طالبان باز هم بیاین امارت اسلامی روی کار بیارن و قدرت را به صورت مطلق در دست بگیرن. شخصا من چنین امری را بعید میدانم.
به نظر شما چگونه ممکن است که طالبان بر میز مذاکره نشسته و پیرامون صلح گفتگو کنند؟
نشاندن طالبان بر میز مذاکره قطعا که دشواری های خاص خود دارن و چالش های وجود دارن که مانع میشن از اینکه طالبان با سادگی به صلح در افغانستان تن ندهند، به خاطر که خب دلایل مختلفی وجود دارن که طالبان وقت کشی میکنن و با این وقت کشی میخواین امتیاز به دست بیارن. خب در این حال عوامل دیگه هم قویا حضور دارن، مثل اینکه طالبان از نظر سیاسی خیلی نیروهای مستقل نیست، اینا وابسته به استخبارات بیرونی هستن، وابسته به پاکستان هستن. به این دلیل تا زمانی که حامیان خارجی پاکستان ها به یک اجماع در مورد صلح افغانستان نرسن و اونا متقاعد نشوند و صلح در افغانستان را جزی از منافع ملیشان حساب نکنن، فکر نکنم که طالبا به سادگی بتانن تصمیم برای موافقه روی صلح بگیرن. و عامل دیگه همین است که طالبا میخوان که به هر حال مانورهای نظامی خودشان را بعد از خروج بیشتر بکنه و از این طریق امتیازات کلان سیاسی به دست بیارن. به این دلیل خب پیش شرط هایی هم که گذشته در راستای همین مسئله قابل تحلیل هست، مثل رهایی زندانی ها و بالاخره از لیست سیاه خارج کردن رهبران طالبان، اینا همه موارد است که طالبان میخوان این امتیازات را به دست بیارن و سرانجام در ساختار قدرت سیاسی آینده افغانستان هم اینا سهم وسیعی داشته باشن. به این دلیل بیشتر اینا کوشش میکنن که از گزینه‌های نظامی بیشتر است استفاده بکنند و به نظر آنها در شرایط فعلی دنبال کردن استراتژی‌های نظامی به منافع طالبان تمام میشن. به این دلیل اونا تمام تلاشی است که از این استراتژی بیشتر استفاده بکنند.
در پایان بفرمایید نگاه شما به پیش شرط طالبان به خاطر نشسته گفتگوهای صلح چیست که خواهان آزادی زندانیان و خروج نامه‌های رهبرانشان از لست سیاه شدند؟
باید عرض بکنم که به هر حال شرایط فعلا برای صلح و یک اجماع سیاسی روی آینده افغانستان مساعد هست. طالبان باید این فرصت رو از دست بدهند و اگر قرار باشند که طالبان بازم به لجاجت و سماجت خودشان ادامه بدهند، جنگ ها رو شعله‌ور بکنند، در دراز مدت به زیان طالبان تمام خواهد شد و بالاخره طالبان از نظر سیاسی، از نظر ذهنیتی از جامعه افغانستان طرد خواهد شد. بهتر به این است که هم طالبان این واقعیت سیاسی افغانستان را درک بکنند که مردم از جنگ خسته شدند، باید به سلطان در بدهند، و از طرف دیگه دولت افغانستان هم باید تلاش کنند که یک اجماع سیاسی را به وجود بیارند و به انسجام داخلی بپردازند تا بتوانند که تغییر که در انتظار ما هست این تغییر را به صورت مسئولانه مدیریت بکنند.
تشکر میکنم جناب آقای مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
وقتتان بخیر و خوشی باشه. انشالله شما عزیزان شنونده مجله دوم خبری هستید. انشالله که فرصت داشته باشید و با این مجله هم ما را همراهی بفرمایید. در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان قرار داریم و در آستانه عید سعید فطر، و با همین مناسبت گفته میشه که نمایشگاه عید بازار در هرات با هدف حمایت از صنایع دستی بانوان در حال برگزاری است. پیرامون همین موضوع ارتباط برقرار کردیم با خبرنگارمان آقای فیض احمد محمدی مستقر در ولایت هرات. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر، ساعت قبول باشه انشاءالله.
سلام محضر شما، وقت شما هم بخیر، سرکار خانم حسن‌زاده و
تشکر.
شما و سایر همکارانم خسته نباشید، تا شما هم قبول درگاه
سلامت باشید. آقای محمدی مطلع شدیم از راه اندازی نمایشگاه عید بازار در هرات که گفته میشه با هدف حمایت از صنایع دستی بانوان راه اندازی میشه. بله. توضیحات رو بفرمایید این ارتباط، آقای محمدی.
بله، همونطور که شما هم گفتید نمایشگاه عید بازار به هدف حمایت از صنایع دستی بانوان برگزار شده.
بله.
عید بازار نمایشگاه دوروزه است که از سوی انجمن اجتماعی توانمندسازی بانوان به هدف حمایت از تولیدات داخلی که مربوط خانم هاست و متشبثینی که به هر حال کارآفرینی میکنن برای سایر افراد در هرات برگزار شده. در این نمایشگاه به تعداد 30 غرفه از محصولات تولیدی زنان که شامل پوشاک، پروسس مواد غذایی و وسایل تزئینی هست، امروز در صحن پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری در هرات برگزار شد که خیلی هم مورد توجه شهروندان هرات قرار گرفته. همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم از این نمایشگاه آمدیم بیرون، یک ساعتی هست در حال گشت و گذار هستیم بین این نمایشگاه. تعداد زیادی از شهروندان هرات آمدن با توجه به اینکه حالا خب رو به عصر است و ساعت دیگر برای افطار باقی مانده، اما می‌بینیم که خیلی از خانواده‌ها خب حتی دست کودکانشون هم گرفتن و آمدن. از غرفه‌هایی که مربوط به بانوان هست در اینجا دارن بازدید می‌کنن. خیلی هم می‌بینیم که به هر حال وسایلی که در اینجا هست یا اینکه به هر حال تولیدات صنایع دستی بانوان که در اینجا هست اینا رو خریداری میکنند و با خانه‌های خودشان هم انتقال میدن.
بله.
مونسه حسن‌زاده معاون امور اجتماعی و اقتصادی والی هرات هم خب از این نمایشگاه بازدید کرد. او گفت که دستاوردهای خانم‌ها در قسمت تجارت چشمگیر است و همچنان ادامه داد که نسبت به سایر ولایات در این قسمت هرات بیشتر و بهتر درخشیده. معاون والی هرات از شهروندان این ولایت خواست که جهت تشویق و حمایت هرچه بیشتر تجار و بخصوص خانم هایی که در بحث صنایع دستی فعالیت میکنن این نمایشگاه را پر رونق تر بکنن، بیان بازدید بکنن و حتی مقدور از این نمایشگاه هم خرید بکنن. معاون اجتماعی و اقتصادی والی هرات وعده سپرد که اداره محلی هرات همشون گذشته برای حمایت بیشتر خانم های متشبث تلاش کرده و از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهد کرد.
بله.
او همچنان گفت که بر اثر این تلاش ها تاکنون اداره محلی هرات توانسته مؤسسات همکار خوبی را جذب کند و همچنان متعهد به تلاش جدیدتر در این راستا. رومینا عثمانی رئیس انجمن اجتماعی توانمندسازی بانوان هم که مسئولیت برگزاری این نمایشگاه را دارد گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی و معرفی محصولات دستی زنان هست که در ولایت هرات فعالیت میکنند و برخان زیر یک چتر تعدادی از خانمها را جمع کردند. عثمانی همچنان گفت که برگزاری این نمایشگاه در معرفی محصولات خانمها نقش ارزندهای دارد و میتواند که زمینه ساز خوبی برای جذب مشتری هم برای محصولات دستی آنان باشد. در همین حال شماری از خانمهای متشبث هم برگزاری نمایشگاه در راستای بازاریابی محصولاتشان مفید دانستند و از شهروندان خواستند تا بازدید از این نمایشگاه مشوق تجارت های کوچک اونا باشند. خب خانم حسن‌زاده این در حالی است که بر بنیاد آمارهایی که تاکنون منتشر شده نزدیک به 2500 تن از خانم های متشبث برای تجارت های کوچکشان جواز رسمی دریافت کردند و اما گفته میشه که مسئولان دولتی در ولایت هرات در حال با حمایت های ویژه‌ای که از بخش تشبث خانمان در خانمها در ولایت هرات انجام میدن این روند بیشتر میشه و در ماهای آینده در سالهای آینده ما شاهد رونق بیشتر تجارت بانوان در ملاقات مختلف افغانستان باشیم.
بله که این خودش میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه در بحث خوداشتغالی ها در بین بانوان افغانستان که بتونن مبارزه کنن با مشکلات اقتصادی. آقای محمدی یک موضوع دیگری که خوشبختانه در ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات ما شاهدش هستیم بحث اهدای خون هست. بفرمایید که در ماه مبارک رمضان امسال این قضیه خداپسندانه چه قسمی بود در ولایت هرات و چه میزان استقبال شده از این قضیه؟
بله دقیقاً به نکته بسیار خوبی اشاره کردید خانم حسن‌زاده.
بله.
ما از میشه گفت که از هفتم هشتم ماه رمضان به این سو شاهد حضور تعداد زیادی از شهروندان هرات هستیم که در شفاخانه حوزه هرات و در بانک خون ولایت هرات مراجعه میکنند و با توجه به همه شرایط خاصی که الان بخش بانک خون داره اهدای خون میکنند. علاقمندی شهروندان هرات به اهدای خون هم در ماه مبارک امسال ماه مبارک رمضان امسال حتی بیشتر از سالهای گذشته بوده. مسئولان بانک خون هرات میگن که اهدای خون از سوی مردم در ماه مبارک رمضان بیشتر شده و روزانه ده ها تن از شهروندان این ولایت جهت اهدای خون با آنان مراجعه میکنند.
بله.
اهدا کنندگان خون این عمل صدقه جاریه میدانند و از دیگر شهروندان افغانستان هم میخوان که تا با اهدای خون در این ماه مبارک جان بیماران نیازمند به خون نجات بدهند. در حال حاضر بانک خون هرات روزانه دست کم 70,000 سیتی خون برای افراد نیازمند توزیع میکنه.
بله.
هرچند خب علاقه مردم به اهدای خون در هرات تا حدودی بیشتر شده اما آمارها حاکی از افزایش روند اهدا در ماه مبارک رمضان است، طوری که روزانه ده ها تن از شهروندان هرات جهت اهدای خونشان به بانک خون هرات هم مراجعه کردند. بانک خون هرات روزانه بیش از 100 پاکت خون برای افراد نیازمند توزیع میکنه که بخش عمده این مصرف مربوط به بخش جراحی شفاخانه شش دندستر ولایت هرات و همچنان شفاخانه نسایی ولادی این ولایت هست. در این میان بخش دیگری خب توزیع خون برای بیماران مبتلا به تالاسیمی است که والدین کودکان مبتلا به این بیماری با مراجعه به بانک خون برای کودکان خودشان که متاسفانه بیمار هستند به گونه رایگان خون دریافت می‌کنند. آنان از شهروندان خواستند تا برای نجات جان بیماران آنان به ویژه کودکان نیازمند خون بیشتری اهدا بشه. فرهاد ترابی عابر بانک خون هرات گفت که هر سال دست کم 30,000 پاکت 500 سیسی خون جمعاری میشه که برای افراد نیازمند توزیع میشه. به باور آگاهانه که در بخش صحت و به حال صحی در ولایت هرات فعالیت میکنن. اهدای خون یکی از راه‌های صحتمندی افراد است که فواید خوبی برای اهدا کننده واجد شرایط او داره. قابل ذکر است که بانک خون هرات یگانه مرکز جمع‌آوری و نگهداری خون در این ولایت است که نه تنها برای شفاخانه دولتی خون توزیع میکنه، بلکه برای شفاخانه‌ها و کلینیک‌های خصوصی هم در هنگام ضرورت توزیع خون داشته.
بله، تشکر میکنم از شما آقای محمدی، توضیحات و خبرهای بسیار خوبی بود. انشالله که ما همواره شاهد خوبی ها و پاکی ها و صداقت ها در جامعه افغانستان باشیم. اگر صحبت خاصی شما ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما و انشالله اگر فرصتی باقی بود در برنامه های بعدی پیرامون خیلی که در وقت ماه مبارک رمضان هم صورت گرفته در ولایت هرات جمع‌آوری بکنیم که انشاءالله در سال آینده مردم هرات نه تنها که در بحث اهدای خون، نه در بحث بازار و تولید و همچنان کاهش قیمت ها دارن تلاش میکنن که کارهای خیریه هم داره صورت میگیره.
بله انشاءالله. تشکر از شما و خدا نگهدار. محکومیت ترورهای هدفمند علیه ژورنالیستان در ولایت بلخ از سوی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این ولایت عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از زون شمال افغانستان است.
خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در ولایت بلخ تایی گرد همایی ترورهای هدفمند علیه ژورنالیستان را نگران کننده دانستند و آن را محکوم نمودند. خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با تجمع در ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ قتل و کشتارهای هدفمندی که علیه خبرنگاران و سایر فعالان مدنی در کشورشان صورت می‌گیرد را کار مخالفان مصالح دولت دانسته آن را جنایت نابخشودنی خواندند. تجمع کنندگان ضمن تقبیح کشته شدن یک تن از خبرنگارانی که اخیراً در ولایت قندهار در جنوب افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید، از حکومت افغانستان خواستار رسیدگی به پرونده های قتل خبرنگاران شدند. مطیع الرحمن کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، قتل خبرنگاران به دست دهشت افکنان تروریست را جنایت بشری و قابل پیگرد دانست. کریمی با بیان این که خبرنگاران طی 20 سال گذشته در افغانستان قربانی های زیادی را در راه آزادی بیان و برملا ساختن واقعیت های جامعه متحمل شده اند افزود.
در 20 سال گذشته تعداد زیادی از شخصیت های خوب و نقطه رسانه‌ای و جامعه مدنی خود از دست دادیم به خاطر بلند نمودن بیرق آزادی بیان و به پیش بردی این کاروانی که باید به سرمنزلش برسد. هنوزم رسانه ها با وجود همه این مشکلات سر پای سال هستند. از گذشته کرده بیشتر تلاش میکنند با چنین ترورها. هیچگاه رسانه ها و جامعه رسانه‌ای یقین دارم که به عقب نمیگردند و از پیش کرده بیشتر کار خواهند نمود.
کریم اظهار امیدواری نمود. در گفتگوهای صلح که میان دولت افغانستان و مخالفان مصالح دولت در جریان است، حقوق رسانه‌ها و آزادی بیان قربانی خواستهای تنگ نظرانه نگردد. در گرد همایی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در شهر مزار شریف، محمد بشیر انصاری مسئول دفتر صحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در ولایت بلخ، کشته شدن نعمت الله روان مسئول بخش مطبوعاتی وزارت مالی افغانستان و گوینده سابق یکی از رسانه‌های خصوصی این کشور به دست تروریستان را محکوم کرد. انصاری این گونه ترورها را ناشی از تهدیدات مخالفان مصالح دولت و اقدامات گذشته گروه تروریستی طالبان علیه فعالان رسانه‌ای دانست و گفت
ترور نعمت روان در حال صورت می‌گیرد که سخنگوی طالبان در یک پیام تویتری و هشدارگونه رسانه‌ها را در خصوص عدم رعایت اصل بی‌طرفی متهم کرده بود. کمیته با تاکید بر این که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای اهداف غیر نظامی هستند، از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد می‌خواهد که در خصوص حفاظت و حمایت از خبرنگاران اقدامات جدی نمایند.
به گفته انصاری، طی 6 ماه گذشته از سال جاری میلادی، بیش از 1000 تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از ترس تداوم جنگ و ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند وظایفشان را ترک نموده‌اند که از این میان 300 تنشان را زنان تشکیل می‌دهند. وی افزود در همین مدت و به دلایل عدم مسئولیت جانی، 43 تن از خبرنگاران نیز مجبور به مهاجرت‌های اجباری و پناه بردن به کشورهای دیگر و جلای وطن شده‌اند. در همین حال صبغت الله توران یک تن از خبرنگاران در ولایت بلخ ضمن محکوم کردن هدف قرار دادن خبرنگاران از سوی گروه‌های تروریستی این اقدامات را وحشیانه و در راستای محدود ساختن آزادی بیان در کشورش دانست و گفت
گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان با ترور چهره‌های برتر مثل فعالین رسانه‌ای و اجتماعی در تلاش ازی هستند تا ایجاد وحشت و دهشت میان شهروندا کنند که واقعا نگران کننده است. اما ما به عنوان یک خبرنگار از این وضعیت نگران هستیم، ولی ما تعهد می‌سپاریم که هیچگاه از راه خود بر نمی‌گردیم و این ترورها و حمله هایشان نمی‌تواند مانع کار ما شود و بتواند صدای آزادی بیان خفه بود.
این خبرنگار جوان از حکومت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها در کشورش نیز انتقاد می‌کند که در قضایای قتل خبرنگاران صرفاً به صدور اعلامیه‌ها و تقبیح نمودن اعمال تروریستی اکتفا نموده و هیچ گونه گام عملی را در راستای احقاق حقوق ژورنالیستان و به محاکمه کشاندن عاملان کشتارهای هدفمند بر نداشته‌اند. گفته نیز که در ادامه قتل‌های هدفمند و ترور فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی، دو روز قبل یک تن از خبرنگاران پیشین یک رسانه خصوصی که مدت میشد به عنوان مسئول مطبوعات وزارت مالی افغانستان گماشته شده بود، از سوی افراد تفنگدار در ناحیه 15 شهر قندهار در جنوب افغانستان هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. این گونه قتل‌ها جامعه رسانه افغانستان را نگران ساخته و بیم از آن دارند که با حاکم شدن فضای وحشت و دهشت در کشورشان، خبرنگاران و فعالان رسانه مجبور به ترک حرفه و شغلشان شوند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب، سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. تئاتر و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق. در این ساعت دعوت میکنم که ویژه برنامه بهار جانها را بشنوید.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
رمضان ماه رحمت خداست،
ماه بهار جانها.
به تماشا سوگند و به آغاز کلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مهربانان و همدلان، در لحظات سرشار از بهشت از شمیم خوش بندگی خدمت رسیدیم. دل جانتان لبریز از زلال مهربانی های پروردگار. ادب اظهارم و با وضع تو هم کاری هست، عرض آغوش ندارم دل افکاری هست. نرود سلسله بندگی از گردن ما، صبح گر خاک شود رشته زناری هست. شامگاهی دیگر است و باز آسمان لحظه و لحظه منتظر تماشای دست‌هایی است که برای نیایش و دعا بلند می‌شوند. لحظاتی که تو هستی و خدای خودت و کلماتی که بار حرف‌های تو را به دوش می‌کشند. دعا می‌کنی اول تر از همه برای دیگران، قوم و خیش و دوست و آشنا و همه آدم‌های روی کره زمین و بعد برای خودت. دعاهایت مستجاب، ما را هم از یاد نبره.
خداوندا تو سلطان کریمی، تو بسم الله بخشا بر من زارم و قصر، غلط کردم ز دفتر نام خیر، سیاه کردم ز غفلت جام خیر. من اندر غرق بارے گناہم، تو دانی چارے بخشیم.
همراهان ارجمند، امروز 25 ماه مبارک رمضان است. اذان مغرب با افق شهر کابل ساعت 7:02 در هرات ساعت 7:30 در مزار شریف 7:15 بامیان 7:08 قندهار 7:10 جلال آباد 6:57 رمضان یک ایستگاه است، یک توقفگاه سبز در گستره زمین. بوی خوشش را حس می کنی. هر روزش که ما را در بر می گیره، یک پله ما را با آسمان نزدیک تر می کنه. نفس بکش عمیق در هوای رمضان و از این فرصتهای سبز لذت ببر. تماشای ستاره ها در شبهای رمضان بی نظیر است. من غافل ز همان دنیا بر امتحان است و من غافل ز همان پناه من توی ای بخشنده مغرورم بار کج به منزل نمی رسد. شاید این ضرب المثل و گوشتان آشنا باشه. بله، بار کج به منزل نمی رسد. این کجی از کجا میاد و چطور وارد زندگی ما میشه؟ در این باره امروز با شما صحبت میکنیم. تلفنی گرم صحبت است با یک دوست و یا یک رفیق، همراهش یک معامله کرده و شریک شدن با هم، تمام فکر و ذکرش فایده زیادتر مشغول ساخته. مهم فایده است. حالا حتی اگر در تبلیغ جنس و کالای مورد نظر یکان گپ ناراست، یا بهتر است بگوییم که گپ دروغ هم به مشتری بگویند. وقتی که گپ خلاص میشه، کودک خانواده که شنونده حرفهای پدر با شریکش هست خیلی سوالات برایش خلق شده.